بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته در ششمین داستانی که سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام بهش میپردازه بود و جریان حضرت شعیب علیه السلام با قومشون. خاطر مبارکتون باشه، حضرت به صورت ایجابی و سلبی اونها رو نسبت به موضوع کم‌فروشی متنبه کردن، ولی خب اونها با یه حالت استهزایی گفتن که نمازات بهت گفته که به ما بگی تو اموالمون چجوری دخل و تصرف کنیم یا حرف پدرهامون و سنت اونها رو بذاریم کنار. و در نهایت هم با حالت استهزا، البته بنا به یه نقل، به حضرت گفتن تو که حلیم و رشید بودی. حضرت پاسخ دادن به اینها که این که شما دارید میگی به این دلایل غلطه، من دنبال منفعتی نیستم، نمیخوام با شما مخالفت بکنم، تلاش خودم رو میکنم، به خداوند توکل میکنم. بعد حضرت در ادامه فرمودن ای قوم من، مبادا به خاطر لجبازی با من خودتون رو عاقبت به شر کنید. یعنی صرفا برای اینکه حرف منو نپذیرید بلا بلغ ما بلغ برید. این هم عرض کردیم که بعضیا در مقام لجبازی حد یقف نداره. یه بزرگواری می‌فرمودن، شب قبلا هم عرض کردم خدمتتون که یه سری دوستان بودن 6 سال قبل، الان این در مقام لجبازی و من هی می‌خواد این اسباب بازی رو تکون بده و ولی خب کارش نمیشه چون نه من حضرت شعیب هم نه این بچه قوم حضرت شعیب. یه بزرگواری می‌فرمودن سال 88 خب دوستانی بودن مثلا نظرشون متفاوته، گفتن نه آقا مثلا ما طرفدار فلان کاندیدایی. خب نظریست. بعد گفتن تقلب شده. خیلی خوب اینو ادامه دادن. میفهمن سال بعد ما اینا رو ایام نه یک سال گذشت. اینا رو دیدیم یه بحثی مطرح شد، گفتن حالا حالا از زینب انقدی که میگنم حالا دیگه مثلا سختی اینا نکشیده. یعنی یه سال دیگه بگذره، حالا خدا هم اینجور که میگن دیگه حالا اینکه خلق کرده باشه اینا خیلی معلوم نیست. لجبازی یعنی این ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. برای شما گفتم که یه دوستی داشتم که از بستگان ایشون بود، خیلی سال قبل، سال مثلا 78-79 اینا، میگفت مثلا فلانی از بستگان این شکل، من نمیشناختم من خدا، اینه اینه اینه، من هی حالا یا ابراز نگرانی میکردم یا نگران بودم آدمی که این حرفا رو میزنه سخت بمونه، آقابت به خیر خدا میده سخت بمونه. بعد مثلا چند سال قبل، شاید مثلا یه سال دو سال قبل بود چنیدن که کلن مثلا زده زیر همه چی، از جایی شروع میشه قدم 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 همجوری میره. لجبازی آدم هایی که خوردن زمین و میفرمایند که قصد ما ادامه مسیر به صورت سینخیز بوده. بعد از این حضرت آیه شریفه 90 رو ازشون نقل میشه که آیه شریفه 90 مکمل آیه شریفه 89. تو آیه 89 حضرت فرمودن ای قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب، مبادا به خاطر لجبازی با من مصیبتی به شما برسه به که به اقوام قبل رسید و قوم لوط هم به شما نزدیک، هم به جهت زمانی هم مکانی. بعد حضرت ادامه میده چه کار کنیم که به عذاب اون اقوام دچار نشیم، و استغفر ربکم ثم توبوا الی، استغفار کنید بعدم توبه کنید. استغفار کنید یعنی یه اتفاقاتی ناظر به گذشته ما داریم، طلب مغفرت کنیم. در آینده چی؟ در معرض گرفتاریم، توبه کنیم. یه فرق دیگه هم استغفار و توبه با هم دارن، چیه؟ بله توبه، توبه رو هر کی باید خودش انجام بده، اما استغفار هم میتونه از فرد برای خودش باشه هم برای دیگران. ما میتونیم برای هم دیگه طلب مغفرت بکنیم؟ آره همه میتونیم برای هم دیگه، اما به جای هم دیگه توبه نمیتونیم بکنیم. لذا وقتی پدر و مادر مثلا یک کسی مثلا پدر بزرگش از دنیا رفته، برای پدر بزرگش میتونه طلب مغفرت بکنه و استغفار بکنه. طلب استغفار دیگه میشه طلب مغفرت، حواستون هست دیگه؟ آره طلب مغفرت کنه. اما میتونه به جای پدر بزرگش توبه هم بکنه؟ نه. مهم زمانه حیات خود فرده که باید توبه میکرده. خیلی کار است از زمان حیات بگذره، برخی ها مثل توبه جا نداره، بعضی هم که جا داره خیلی اثر نداره. جریان اون کسی که از دنیا رفت و خرماش رو توضیح کردن، گفتم براتون دیگه، حضرت فرمودن این خرمایی که زیر دستپا مونده له شده، این دیگه کسی نگاه نمیکنه، خرمای لگد شده است. اگه در زمان حیاتش اینو میداد، از این انبار بزرگ خرمایی که بعد از مرگش تقسیم کردین چی بود؟ بهتر بود برای خودش. این همون انفاقی که در زمان حیات هم میشه اینجوری باشه. یعنی بعضی وقتا انسان انفاق بی خودی کنه. آره، من مثلا یه لباسی رو 20 سال پوشیدم، دیگه همیشه عرض میکنم تارو بود دارم با هم گل کوچیک بازی میکنم، دیگه اینو انفاق کنم دیگه داره داغون میشه. اسم این انفاق نیستش. لن تنال البر حتی تنفقو به ما توهبون، همیشه که دوست داری. حالا میگم آخه این لباسمو خیلی دوست دارم، حالا من نگفتم از من لباس تو بده، اما دیگه این پول کنه مزدور صدقات ای بانک تو رو قرآن 1000 تومانی رو قبول کنی، یعنی 2000 تومان بعد خرج کنیم اون 1000 تومانی رو آب کنی، 1000 تومانی نابودی که تمام اجزاش در حال انفصالن، انگار پول جزام گرفته. حضرت میگه که واستغفر ربکم ثم توبوا الی، میخواهید به عذاب قوم لوط دچار نشید، قوم هود، قوم حضرت صالح علیه السلام میخواهید دچار نشید، استغفار بکنید، بعدش ثم توبوا الی، توبه بکنید. این که توبه بکنید چی میشه؟ خدای من رحیم و ودوده. رحیم و ودود رو بگیم، بعد یک دو تا کلمه رو در مورد آیه بگیم. رحیم با ودوده، ربط رحیم و ودود با استغفار و توبه چیه؟ اینا که الان با هم جواب میدن، تک تک جواب بدن، هیچ کس جواب نمیده. صورت بفهمید. فکر کنم
که طلب مغفرت از جانب کسی قبول میشه که این دو تا ویژگی داشته؟
نه، اینکه ویژگی خداست.
خب
خب رحیم و ودود هر دوش به طلب مغفرت میخوره؟
نه، توبه هم میخوره.
اگه بخوایم تک تک بزنیم میشه رحیم برای قبل، ودود برای رحیم، اهل رحم قبل رو میبخشه، ودود مهربانت آینده کمک میکنه. حالا رحیم و ودود، خصوصا معنای ودود الان اشاره میکنه. خب تو آیه حضرت میفهمد که واستغفروا ربکم. چرا ربکم؟ خب اینجا میتونست بگه که چه؟ واستغفروا الله، از الله طلب مغفرت کن. اما میگه واستغفروا ربکم. چرا؟ کی داشت جواب میداد؟ بله؟ نه، اون دلیل کمو گفتین. چرا رب؟ اصلا واستغفروا خالقکم نگفت، گفت واستغفروا ربکم. دست بالا میگیرید بدونیم چی به چی شد. اینا که جواب نه، شما بگید. بله،
خب یه جایی دیگه قرآن میگه که وقتی از کام کنم توسیم که کی مثلا جهان خلق کردن، یه بار خیرمون الله، پس اونها همه خب قبول دارن. چیزی که پس فرمان رو چیزی بگه که اونا
این حرف درستی، اما اینجا نه. دیگه شما بگید. یه قدم بیاد عقب. گفتیم وقتی آخر آیات، مثلا آخر یه آیه میگه ان الله سمیع و علیم، چرا نمیگه ان الله عزیز و ذو انتقام مثلا؟ چی؟ به موضوع آیه ربط داره. اینجا بحث چیه؟ بحث پذیرش درخواست بنده است. اون صفت خدا که ناظر به پذیرشه، ربوبیته، چون خودش پرورش داده، مربای خودش رو، اون پرورش یافته خودش رو رد نمی کنه. نسبت این صفت با آنچه که مطرح شده، ولی اینجا واستغفر رو خالق کن معنا داشت، اما خلق با طلب مغفرت جور نبود، رب با طلب مغفرت جوره. معلومه؟ ما وقتی میخوایم گفت معلومه دیگه، چیه دوباره بگه؟ عرض کنم که وقتی میگیم رب، رب یعنی پرورش دهنده، اینجا اون موجوداتی که در اصفت خداوند پرورش یافتن میخوان چیکار کنن؟ میخوان از خدا یه چیزی بخوان. الان کدوم صفت خدا رو بگیم که این صفت با پذیرش درخواست اونها و رحم کردن به اونها جورتر باشه؟ پرورش دهندگی خدا. وقتی انسان کسی رو پرورش داد، نسبت به او چیه؟ لطف داره، مهربانه. برای همینه که انسان به بچه خودش بسیار مهربانه. هر کسی خود را به کمال بیند و فرزند خود را به جمال. مثلا یه بچه‌ای داره خیلی کریول منظر، واقعا این چشماشو دقت بکن، این که اصلا کلا چش نداره، دو خط فقط، همون از بکن، همون قرینه بودن خطا، اون خطا هم خطا به تایه زیبا حالت چیز داره، اسپرسیونیستی داره. الان چیکار بسته؟ یونیستی داره؟ نه اسپرسیونیستی تعریف بکن. بعضی وقتا دیدین بعضی اکبر اولاد، اکبر تعلقات تعلق به اولاده. خدا انشالله به همه تون اولاد بده و اونم که همسر ندهید همسرهای خوب بده انشالله. بعد متوجه میشین بچه اوف، یعنی سخت انسان بتونه از تعلق به فرزند دل بکن، خیلی سخت. اینجا میگه رب بکن. خب آقا یه قدم بریم جلوتر، وستق برو رب بکن سمت توبو الی این ربی. باز اینجا میگه ربی، چرا از ربکم به ربی مایل شد؟ دو تا نکته رو میشه اشاره کرد. خب ربکم رو که قبلا گفتیم و معلوم شد که حضرت به اونا رسوند که این خالق رب شما هست، دیگه اینکه دوباره بگه که ان ربکم و چی نداره، گفت ربی تا بگه اون ربکم ربیم هست، رب همه است، اونی که گناه میکنه، اونی که استغفار میکنه، اونی توبه میکنه، اونی که پیامبر شمول رو بگه. نکته دوم که الان اشاره میکنن میفرمایند که نوعی معنای معرفت و خبرویت رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی حضرت داره به اینا میگه، میگه شما در مقابل ربتون استغفار و توبه بکنید، رب من مهربان و با محبت و اهل گذشته. یعنی به نوعی داره به اونا تضمین میده که اگر استغفار و توبه بکنید بی جواب نمیمونه. یعنی میگه من میشناسمش، اینجوری میشه، میگه از خداتون بخواد خدای من میبخشه. یعنی داره بهشون میگه اگه میگم از خداتون بخواد، به خاطر اون شناختی که دارم که دست شما رو میگیره و دست رد به سینتون نمیزنه. پس اینکه چرا ربکم شد ربی، هم از این باب بود که وحدت و شمول ربوبیت رو برسونه، هم از این باب که حضرت به نوعی مثلا به اونا تضمین بده، بگه بابا من اگر میگم خدا به درگاه خدا استغفار و توبه بکنید، این همینجوری نیست، من یک شناختی، یه اطلاعی از خداوند دارم که میدونم درخواست شما از طرف خداوند رد نمیشه. خبرویت، خبرویت یعنی چی؟ خبره یعنی چی؟ یعنی آگاه، ماهر، کاردان. خبرویت یعنی یه آگاهی، یه نخبگی، یعنی من میشناسم همراه با عمق و اینها. خبرویت یه جایی به کار باید بگید من بالاخره خریت فنم و خبرویتی دارم. یعنی الان چی داری شما مثلا؟ خبرویت. خریت فنم یعنی چی؟ کسی که خیلی ماهره میگن خریت فنه، خریت. آره. عرض کنم که عنایت کنید. بعد میگه ان ربی رحیمان ودود. ماده ود با ماده حب اینا از یه خانوادن ولی مراتب دارن. ببینید انسان گاهی اوقات به یه کسی ارادت پیدا میکنه. خب ما ممکنه به خیلی ها ارادت داشته باشیم، یعنی مثلا به اونها احترام میذاریم، یک تمایلی به اونها داریم. خب این مرحله اول. ارادت یکم که بیشتر میشه میشه چی؟ میشه محبت. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان یه دوستی و یه خوب و یه خواستن بیشتری رو احساس میکنه. محبت یه پله بره بالاتر میشه چی؟ میشه مودت. مودت فرقش با محبت چیه؟ چی؟ نه مسئولیت، نه چی؟ ابراز محبت. اگر محبتی به بروز و ظهور برسه، علاوه یعنی بروز و ظهور داره به این معنی که طرف مایه میذاره، ماوعظا داره. بعضی وقتا ما به کسی میگیم من شما رو خیلی دوست دارم، میگه خب 1000 تومانی داری بدی من بلیط بگیرم؟ نه دیگه، در حد 1000 تومان محبتی اصلا دیگه. اما یه وقت هم برای طرف بلیطم میگیره. حالا این دیگه مادیش میشه، میشه مودت. خدا از ما در قبال اولیای خودش محبت نخواسته، چی خواسته؟ مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ما امام حسین خیلی دوست داریم، خدا امام حسین رو میکشن، خدا لعنتشون کنه. آقا صرف این که دوست داری و نفرین میکنی کافی نیست، دست به کار شو، شمشیر بکش. سه جور رابطه بین ولی و مولا علیه هست، ولی و مولا علیه. یک، مودت که گفتیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. دو ولایت. کی گفت؟ آیش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. سه، اطاعت. کی گفت؟ آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ما به عنوان مولا علی باید با ولیمون سه تا رابطه داشته باشیم. مودت مایه بذاریم براش، نه که فقط چقدر این رهبری خوبه، خب بیا مثلا فلان برنامه، نه دیگه، همین خوبه در همین حد. دو، اطاعت. سه، ولایت. خوب دقت کنید تو این سه تا. بله، الان همین رو میخوام بگم. تو این سه تا، زود جواب ندید، تو این سه تا کدوم شلشه سخت اون دو تای دیگه باقی بمونن؟ چه لازم فکر کنید؟ تو این ستا اونی که اگر شلشه دوتای دیگه میرن مودته. اگه کسی رو دوست نداشته باشی در حدی که براش مایه بذاری ازش اطاعت میکنی، بدتر ولایت اون رو بر خودت میپذیری. عمرن قدم اول. یه حرف تاریخی هم بگم، تا پیامبر عزیزمون بود ولایت او به صورت عام دارم میگم، حالا افرادی خاصی بذاریم کنار، ولایت او قبول، اطاعت میکردن، مودت هم بود، ستا بود. امیرالمؤمنین علیه السلام که اومد بعد از حالا 25 سال، ولایت و اطاعتش بود ولی مودت خیلی کم شد. امام حسن علیه السلام که اومد گفتن آره ولی ما هستی، دیگه ازش اطاعت هم نکردن. امام حسن که اومد اینم بعد، خب اشکال نداره، اینو که نازنین بودن یا ابا عبدالله شما بفرمایید منزل، نه دیگه، وقتی زیرا بین سه تا خود نخ امام حسینو قطعه قطعه میکنن. اگه مودت شل بشه، اطاعت تو کتمون، ولایتو عمرن بپذیریم. آه تهش یعنی چی؟ تهش یعنی باید ولی تو دوست داشته باشی، دوست داشتنی. آه خب نمیشه که همجور زورکی شما ایشونو دوست داشته باش. من نگفتم شما زورکی دوست داشته باش، لازمه دوست داشتن چیه؟ شناخته، یه شناخته ولو حتی اقلی. بعد وقتی انسان شناخت نداره، یه چیزی هم میگم، چون وقتی کسی نمیشناسه چیز خوبی هم در موردش میگم، میگه بعیده دیگه، این ویژگی آدم های خیلی خوبه. خب تو اون آدم ها بشناسی، شاید احساس کنی اونم جز آدم های خیلی خوبه. آدم ولیشو نشناسه، نه نشناختن. آقا من معتبرم یعرف امام زمانه، کسی امام زمانش نشناسه یعنی مثلا به اسم رو نشناسه. خب همه میدونن اسمو بگن، اسمو بر کن. بشناسه یعنی چی؟ حق معرفت او رو بتونه ادا بکنه. نشناسیم به طور طبیعی چیز میشیم، به طور طبیعی احساس کنیم حالا مگه چیه. اما کسی کنکاش میکنه، میپرسه، میخونه، یا آقا حالا فارغ از این که اصلا ولی آقا این آدم یا آقایی این از اول تا آخر کی بوده، زندگی او، صحبتهای او، رفتارهای او رو من بشناسم، اصلا کاری ندارم که ولیه منه. یه اتفاقی میفته، چه در مورد امام رحمت الله علیه، چه در مورد آقا. بعد این ناشناختن نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ طرف میاد میگه من مثلا فلان وسیله رو مینوازم، چون رهبری نوازنده است. کی به شما گفته رهبری نوازنده است؟ دیگه گفتن هست، بسیار خوب، این رهبری نوازنده شدن. دیگه من فلان کار میکنم چون رهبری فلان کار میکنه. کی گفته؟ گفتن. الحمدلله همجوری هی میچسبونه. یا شما یک بار زندگی نامه رهبری کتاب کوچول، یک بار زندگی نامه آدم از کجا آمده تا کجا رفته، اصلا به جهت فقهی چی بلده. مثلا یه نفر مرجع میشه سوال میکنه، یه کسی حجت الاسلام بود یه شبه شد آیت الله، داری مسخره میکنی یا سوال میکنی؟ حالا خود این حالا که یعنی داری مسخره میکنی. اگه سوال میکنی مثل آدم، من جواب تو مثل آدم بدم. اگه دنبال جواب میگردی به من اول بگو فرق حجت الاسلام با آیت الله چیه، عمرن نمیدونی. دوم بگو چجوری یه نفر آیت الله میشه، فرق اجتهاد با مرجعیت چیه. اولین دوره خبرگان که برگزار شد که کسایی که وارد میشن بعد مشتهد میشن، آقا جز اونا بود، سال 61. اگه به استاد آقا سه تا مکتب دیده، مکتب مشهد آیت الله عظما میلانی، مکتب نجف آیت الله عظما حکیم و آیت الله عظما خویی و آیت الله عظما صدر، اگه مکتب قم امام هم آقا هم آیت الله بروجردی رو آیت الله علی دیده، هم امام رو دیده، به چیه بگو؟ مثل اینه که شما نقاشی از من ببینی، غلامی و نقاشی و همون درسشو بده. خوشحال من نقاشی هم بلد باشم، چون شما نقاشی من، من نقاشی بلد نیستم، افتضاح هم خب، ولی چون شما نقاشی من نیدی و شما نمیدونی پر من نقاش نیستم، این استدلاله، هیچ نمیدونم همونجور برای خوشحال. بگیم آقا چجور قوتی علمی آدم ثابت میشه؟ مثلا چند تا مطلب برات بگم، هیچ نمیدونه، بعد میگه چجوریه؟ خب یا بفرس عزیزم، چرا قبلش با عصبانیت رفتار میکنی؟ این فارغ از اینکه موضوع موضوع، اصلا این اخلاق بده که انسان ندانسته انکار بکنه، این بده. یه چیزی آقا فرانچه چه میدونی؟ نه نمیدونم چه شکلیه. خب من این کما کوچیکتر این مقدم ها یاد بده، آقا یه چیزی بلده من بلد نیست، چه شکلیه بگو. عجب دست شما داره تالا، مثلا اینو نشیده بودم، خیلی جالب بود. این باعث میشه این رویه حق پذیری و حالا دیگه بس کردیم بشناسیم. مودت از محبت بالاتره، چون مودت طرف میاد تو میدون مایه میذاره، ولو بلغ ما بلغ، تا هر جا که لازم بشه. خیلی خوب، پس اینم معنای ودود، که خداوند محبت نداره. یه چیزی مثلا خداوند به بنده ای علاقمنده، خب خدا به این علاقمنده یه چیزی، نه دیگه همین علاقه دارم، نه، خدا بنده هایی که دوست داره رو چکار میکنه؟ بهشون چیز میده، ببخشید چی میده؟ گاهی اوقات نعمت، وسعت، گاهی اوقات ابتلا و سختی. یعنی خدا اونایی که دوست داره واقعا، هر که در این بعض مقربتر است جامعه بلا بیشترش می... نه آقا برو میخوای توجیه بکنی ما اینقدر همش کتک خوریم، بگی خدا آقا. آقا آیه قرآنه، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. ما مؤمنین رو میگیریم چکون میدیم ببینیم چیکار میکنن، ثابت قدم هستن یا نه. زلزلوا زلزالا مفعول مطلقه تأکیدی، شدیدا یعنی مؤمن رو یک تکونایی میدیم. خب خوب بود وایستاد، خدا این الان آخر عمرش هیچ نعمتی نده، یه تکون دیگه بدین، تکون بدین میمیره اشکال، تکون میدین بیمارش بکنین مرد. خب این که از اول تا آخر همش امتحان میشد، بعد اون دنیا میبینیمش در کجا به سر میبره، حتی آبروشم. خب در راه خدا یه جای آبرو آدم میره، به آدم فحش میدن، خب بدن یه جای مؤمن در من وجود نورانی. حضرت رضا علیه السلام صاحب فرزند شدن ولی خیلی دیر، امام جواد علیه السلام به حضرت تهمت زدن که این محمد ابن علی ابن الجواد پسر این علی ابن موسی نیست، لالشن اونه که اینو گفتن، ولی گفتن. بعد آوردن این قیافه شناسا و قافیار که بیاید نگاه کنید، اینا اومدن عرض کردم خدمتتون که به ساق پای حضرت رضا علیه السلام در حالی که مشغول کار بودن نگاه کردن، گفتن که نه این مثلا بچه همینه. کار در راه خدا فوش داره، آبرو آدم رو میبرن، یه چیزی به آدم میبندن هر رو. بعد فقط یه نکته هستان، تو مسیر برو، هر چی میخوان بگن بذار بگن، هر چی میخوان. شما تو فضا مجازی نکنید به امام آقا چقدر فوش بدن، هر فوشی میدن اون آدم یه پله میره بالا، چون راه و درست. اما اگه نمیدین آه کار ما درست هست، یعنی او کار بی خودی میکنه بهت فوش میدن، او کار بی خودی نکنه عزیز من، کار درست بکن، فوش دادن بگو بحثی نیست، برای کار خوب فوش دادن خوب. حضرت علی علیه السلام فوش، اما حضرت علی نه. خب بله، خب میدونی تو مسیح اگه حضرت علی 45 تا فوش خورد، ما 4 تا و نصفی فوش بخوریم. فوش خوردن ای بی نترس، ولا یخافون فی الله لومة اللائم. یکی چیزی گفت آقا مثلا شما فلان چیز دیگه میرم تو لک چیه، یه نفر به ما گفت امول فوق لیسانس نمیدونم الکترو انسفالوگرافی دارم من. حالا این الکترو انسفالوگرافی اصلا رشته نیست، یه تستی برای فهم مرده یا زنده بودن آدم ها. خب حالا اسم رشته خیلی خارجی الان بهت برخورد. آقا خب به ما گفت امول، گفت که بر چی گفت امول؟ یه جایی ما به یکی تذکر دادیم، خوش به حالت، کاش امول به من میگفتن اجر تو مال من بود. فوش خودن در راه خدا خیلی قنیمه. نمیگم خودتون رو دم به فوش بدین، تو مراسم میری هی یه کاری بکن یه فوش بدین به من، خودت بغیر تحریک نکن علی خود، اما اگه فوش بهت دادن خب بگو اینم نوش جان ما. بریم سراغ آیه 91.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد فاضل محمد عجل فرجم.
بعد از این که حضرت به اینها فرمود که استغفار کنید، توبه بکنید، نادانها ببینید چه جوابی به حضرت دادن. واکنش اینها در چهار قسمت، حالا با یه عبارت که میخوایم بیشتر در موردش بحث بکنیم، جواب اینا چهار بخش داشت. گفتم قالو یا شعیب، ای شعیب، ما نفقه و کثیرن مما تقول. ماده فقه و تفقه از فهم و درک یکم چی تره؟ یعنی آدم فقیه از فهیم چی تره؟ بالاتره، عمیقتر و دقیقتر و ریزبینتره. ماده فقه از ماده فهم بالاتر، یعنی که میگن فلانی فقیهه تا این که بگن فهیمه یا درکش خوبه، فقیهه یعنی چی تره؟
بالاتر،
خوشفهمتر، عمیقتر و باطنیتر درک میکنه، بیشتر به عمق فرو میره تا در سطح بمونه. گفتن ما نفقه و کثیرن مما تقول، این چیزایی که تو میگی و ما نمیفهمیم، بیشتر شما نمیفهمیم، بیشتر شما نمیفهمین. چرا؟ یه بعدی از توهین توشه. یعنی چی؟ حرفات مهمل، علیاذ بالله داری حرف بی ربط میزنی، آسمون رسمی آقا چی میگم چه برای خودت. یه بخشش اینه که توش استهزاء حضرته، آقا ما نمیفهمیم شما چی میگی، چی میگی اصلا، در مورد چی حرف میزنی. شما الان برای اینکه این برخورد قوم رو با حضرت شعیب علیه السلام بفهمید میخواد خیلی کار خاصی انجام بدید، نشده به آدمای زبون نفهم تا الان برخورد کنید؟ یه امر واضحه، میگی آقا اصلا ما نمیفهمیم شما چی میگی. میفهمه چی میگی، منظورش اینه که نمیخواد که ای کاش شما این حرف منو بپذیرید که شما منجی عالم بشریت نیستید ولی فکر میکنید هستید. میگی شما اجازه بدید من به بیان دیگه بگم، ولش کن، لسته علیهم به مسیطر و ما انت علیهم به وکیل، ولش کن و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. کسی که مغرور به حیات دنیا شد و دین و ما یه لهو و لعب کرده، اینو رها کن. حالا تو کلید کردی که به ای نحوه اینو هدایت کنی. این انرژی رو تقسیم میکرده بین 40 نفر آقایت به خیر شده بودن، چسبیدی به این دیوونه، هرچی هم اصرار میکنه او هی بدتر میکنه. خیلی چیز میگیم ما نمیفهمیم. برای چی میگن نمیفهمیم؟ معلومه کسی که تمام ابزارهای مدرکه او خلاصه میشه در چشم و گوش و بینی و دهان و لمس کردن، از ماورا چیزی حالیش نمیشه. میگه من نمیفهم، من نمیفهم چی میگی. اینا گیرشون اینه، همون گیر از قوم حضرت موسی علیه السلام. به حضرت موسی میگفتن ارن الله جهرتن، خدا رو همجور آشکار نشون بده که ما ببینیم. این یعنی چی؟ یعنی محدود شدن به محسوسات. ما چیز غیر حسی رو قبول، ما فقط چیز رو قبول میکنیم که یا دیده بشه یا شنیده بشه یا بویده بشه یا چشیده بشه یا لمس بشه. قرآن میگه امحلا قلوبن اقفالها افلا یتدبرون القرآن امحلا قلوبن. کسی قلبش قفل بشه مطلقا چیز غیر حسی قبول نمیکنه. اینجوری میکنی میگیم که این کار باعث برکت زندگیت میشه. ممنون آقا، ما عزیزا زیاد شنیدیم. یعنی اصلا اعتقاد به این نداره که علاوه بر این روابط مادی محسوس یه روابط دیگه هم تو این عالم هستن. خدایی بخواد به یکی آبرو بده میده، ولو هیچکی نخواد. خدا آبروی کی میبره ولو همه بخوان او رو آبرومند کنن. خب نمی، اینا هم گیرشون همینه، گیر محسوساتن. به همین خاطر برخی حرفای معنوی رو اصلا نمیفهم، واقعا نمیتونی بفهم. دو ساعت براش توضیح میدی که اگر انسان به خدا قرض بده، خدا یضاعفه از آفن کثیره، چند برابر خدا میده قرض. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی مثلا شما به یه نفر یه میلیون قرض میدی، میگه مثلا دو ماه، سه ماه، چهار ماه بهش میدی، میگه خب این چهار ماه نرخ تورم این حساب میکنه، این فرمول هم در میاره، میگه بعد چهار ماه این یه میلیون مثلا شده 849,722 تومن مثلا، پس این صد و خورده افتاده ازش. میگیم نه، خدا میگه من چیز، میگه حالا من این فیلم میگه که نمیدونم، ولی که رفقای ما یه میلیون به فرداد اون بعد همین برگردون اینقدر کم شد دیگه. بعد من نمیتونم بر این اثبات بکنم. قرار بود این آقا سرطان بگیره 20 میلیون تومن خرجش می درمانش بشه، خدا اونا رد کرد. به این میگم از کجا میدونی میخواست سرطان بگیره؟ آخره واقعا نمیشه یه چیزا رو به کسای اثبات کرد. پیغمبراش که پیغمبر بودن نتونست، عموش بود دیگه، آقا ابولهب عموی پیغمبر بود، چقدر حضرت تلاش کرد. این آدم مسخره کارش این بود که بیاد از اون ابتدایی که پیغمبر فامیلار دعوت کرد مسخره بازی و دلغک بازی در بیاره تا روز آخر پشت سر پیغمبر را میره تا کسی میخواد بیجه من عموشم، من عموشم. پیغمبر دوست نداشت ابولهب ایمان بیاره، نتونست. خودمونیش اینه، خدا به همه گوش نمیده. بر گوش، چرا همه گوش دارن از این بخیر؟ نه، از اون گوشا. خدا به همه قدرت شنیدن و فهمیدن و درک کردن. این انقدر گناه که تو هر چی میگی داری به دیوار میخوره بر میگرد، اصلا به سمت اون نمیره حرفای تو. تو اوضاع مختلف ها. آقا دوست داشتن امام حسین علیه السلام مفت نیست. هاچی اینا مثلا عاشق امام حسین نیستن، تو فکر کردی عشق امام حسین تو جوب زبونم لاله ها که بازوی یه مشور داره؟ تو اگه میدونستی که چه محاسباتی انجام شده که تو رو ورداشتن آوردن تو این مراسم نشوندن، بعد دلت نرم شده صحبت ها رو شنیدی، بعد گفتن صلی الله علیه و عبدالله عشق جا، اگه میدونستی چه محاسباتی انجام شده، اگه میدونستی بعد تا آخر عمرت از اینجا که نشستی بلند نمیشد. و من بیچاره اگر میدونستم چه محاسباتی رو خراب کردم که تو این شب عزیز هیچ مراسمی نمیتونم برم، ولم اصلا محرم آمدیم، حالا ما چی شدیم؟ هیچ. چقدر محاسبه برخی فکر میکنن. برای اینه که من عرض میکنم ما باید دین رو مفت نفروشی، خواهش میکنیم دین بیار، جان مادر دین بیار. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن انبیاش ننشیند که همه کار حضرت خدا و حضرت نو بگه 950 سال به تو عمر دادیم، همین 80 تا رو بردی؟ اینو بگه نه. حضرت لوط با خانواده‌اش، حضرت پیغمبرا خانواده‌شونن یه چند تا آدم دورش، بیش از این کسی ایمان نیاورده. خدا پیغمبر میگه ای به سرمایه‌گذاری که رو تو کردن یه آدم به درد بخورتر بود بیشتر کارن. آقا ول کنی نرفا رو، آقا این متاع دینه، این چی است؟ همینه. و آباده بفهمید آمدتای دین. خب رفت، رفت که رفت، ما یک آدم ها چستیم جان مادرت بیا بیا اونم گره. حالا ببینم چی میشه. وقتی گفت ببینم چی میشه، این اگه بیادم تا آخر این از ما طلبکاره، به ما بدهکار نیست. میگن آقا چرا تو کلاس سخت میگیرید؟ میگم من معتقدم هرکی میاد کلاس باید بدهکار باشه، نه طلبکار. یعنی میشه من بیام کلاس؟ نه، گذشته زمان. اینجا اومدن چی داره؟ خرج داره. اون مادیش نه، یعنی باید وقت بذاری، سر وقت بیای مطالعه کنی، به موقع ثبت نام کنی. حالا میشه همینجوری بیام؟ نه نه، ما جنسامون گرونه، همینجوری نداریم، همینجوری برو مراسم دیگه. دینو مف ارائه میکنیم، چون مف ارائه میکنیم انگار همیشه هست دیگه. نه خیر آقا، این در یک زمانی با یه شرایط ارائه میشه. آقا خیلی نمیان، خب نیان، ما که دنبال سیاهی لشکر نیستیم. همه بیان، آدم حسابی ها بیان، کاری که باید بشه میشه. 100,000 تا آوردیم همه ساعتی، یه حال میدی همه میرن، چیزی هم توش در رای میاد که. دو، بعد گفتن اولا کیسه که میکی ما نمیفهمیم، یه چیز مادی رو بگو. دوم گفتن و انا لنراک فینا ضعیفا. تو این عبارتشون نامردا سه تا تأکید آوردن، یک انا، دو لامه تأکید، سه جمله اسمیه است. کی گفت جمله اسمیه است؟ کی گفت اسمیه است؟ درست گفت. چرا میترسین؟ یه نفر از اینجا گفت. چرا اسمیه است؟ ان از حروف مشبهتون، ان نا ضمیر، پس اسم دیگه، جمله اسمیه است. این ریاضی تجربی خوندن اینجا کار دستون میده. اگر الان علوم انسانی یا معارف اسلامی بودین بعد چیزی میشد، رفتیم برای ما یه آمپول زدین و هی دو تا چهار تا، خب معلوم دو تا چهار تا رشته نشد که، چه بسا. عرض کنم که سه تا تأکید داره، نامردا با سه تا تأکید به حضرت گفتن تو ضعیفی بابا، چیزی نیستی. مفهوم عبارتشون چیه؟ برخی اینجا میگن انا لنراک فینا ضعیفا، بر اساس یه روایاتی میگن حضرت شعیب علیه السلام دچار ضعف دید شده بود، ضعف باصره، حضرت چشمش کمبینا شده بود. خب میگن این که گفتن تو در میان ما ضعیفی، منظورشون چیه؟ تو کمبینایی، مثلا چشم درست به نظر نمیسه این حرف دقیق باشه، چون اگر که منظور ضعف بینایی باشه دیگه فینا معنا نداره. آدمی که کم بیناست چه فینا باشه چه جای دیگه باشه، به حال چیه؟ کم بیناست. انا لنراک ضعیفا، این که میگن فینا به دیدن و چشم ربطی نداره، معلومه؟ دو، اگر که میخواستن میگن تو نابیناستی، میگوتن مثلا انت اعما، ما نخواه کثیرم به ما تقول، به انت اعما مثلا تو نمیبینی. میگن انا لنراکه، وقتی میگن نراکه تو رو میبینی، انت اعما از توش در نمیاد. انا لنراکه اعما، مثلا ما تو رو اعما میبینیم، لازم نیست شما ببینید، اگه اعما باشه خب اعما هست دیگه. این که ما تو رو اینجوری داریم میبینیم، یعنی این تفسیر و تحلیل ما در مورد توه. پس این که معنا رو این بگیریم که حضرت ضعف باصره داشته، با سیاق جور در نمیاد. معنای دوم که از ظاهر آیه برمیاد، علامه هم رحمت الله علیه همینو میفرمایم، تو فارسیش کنیم، تو چیزی نیستی، ما بین ما که تو اصلا عددی حساب نمیشی. اون تأکید این میشه، آره ضعیفی، اصلا بین ما به نسبت ما تو چی؟ ضعیفی. حالا به جهت اینکه تعداد ما یا بالاخره قدرت ما یا هر چیز دیگری. سه، ولالا رحتکه لرجمناک. اگر که ملاحظه این آدم های بالاخره دوروبریت، همین فامیلات و قبیلات و کسایی که به اونا انتصاب داری نبود، تو رو سنگسارت میکردی. این که میگن لولا رحتکه، آیا معناش اینه که رحت حضرت همه مؤمن بودن؟ نه، معناش مؤمن بودن رحت حضرت نیست. در نهایت اشاره میکنیم که اونهایی که آمنو معه، با حضرت ایمان آوردن، قوم حضرت نبودن، چون یه جایی به حضرت میگن تو پیروانتو چکار میکنیم؟ همه رو بیرون میکنیم، در نخرجن نکرد یا شعیب و الذین آمنو، همه اینا که با تو هنو بیرون میکنیم. پس اگه میگن اینایی که با تو ایمان آوردن بیرون میکنیم، اینا رحت حضرت نیستن، چون اینا برای رحت حضرت یه نیمچه احترامی قائلن. پس رحت حضرت لزومن مؤمنین چی؟ نیستن، معلومه؟ میگن به حضرت میگن اگر رحت تو نبود، این آدمایی که قبیله تو و خیشان تو هن نبودن، تو رو چکا میکردیم؟ سنگسار میکردیم. میگیم این که میگن اگه اینا نبودن تو رو سنگسار میکردیم، یعنی اینا پیروان حضرتن، اینا مؤمنینن، همون افراد مؤمنن که بهشون میگن رحت. میگیم نه، چون جای دیگه به حضرت میگن ای شعیب، تو و کسانی که باید ایمان آوردن رو چیکار میکنیم؟ اخراج میکنیم. اگر اونایی که ایمان آوردن همین رحت حضرت باشن، نمیگفتن شما رو اخراج میکنیم، چون اینجا گفتن لولا رحت و که لرجنا، ما به خاطر رحت تو رو رجم نمیکنیم، پس برای رحت حضرت یه ارزشی قائل بیدن. اگر ارزش قائل باشن، تهدید به بیرون کردنشون معنا پیدا نمیکنه. معلومه؟ خب لولا رحت و که لرجنا، پس اولا رحت حضرت همه به حضرت ایمان نیاوردن. دو، میگن لولا رحت و که رحت، این به معنی یک قبیله و عشیره، رحتی میخوام بگم همین چند نفر خیشانه، مثلا محدودیه. رحت یعنی یه نیمچه قبیله، یه مینی عشیره، خب که تعدادش هم محدوده. لذا وقتی میگن لولا رحت و که، دارن در ذهنش اینم میگن که حالا این چند آدمی که دور برد هستن همچین آدم های متعدد قوی هم نیستن، حالا این چهار تا هستن، یعنی غیر مستقیم میرسونن که اگر ما بخوایم کارمونم انجام بدیم، هر وقت تصمیم بگیریم تهدیدمون رو بالفعل بکنیم، چیزی جلودارمون نیستش. با این رحت و که اون تهدیدرم تثبیت میکنن، یعنی گزینه رو میز نگه میدارن. بله؟ آره دیگه، کنه است که حالا ما میگیم لالا رحت کردن، فعلا مراعات رحتتو میکنی، بیم است که این رحت تو هر کاری بکنی باعث میشن ما احترام تو رو نگه داریم. اینا که چهار تا آدم خواستیم میزنیم سر اینا، کاری نداریم. آخر میگن و ما انت علینا به عزیز، تأکید میکنن حرفای قبلیشون که تو ضعیفی، رحتت هم همچین جایگاهی ندارن، ولی عبارت اینه و ما انت علینا به عزیز، در مجموع میگن تو خودت نزد ما عزیز نیستی. عزیز نیستی یعنی قدرتی، توانی، بازدارندگی چیزی نداری. یعنی حالا خودت هم فی نفسه، یه وقتی هست مثلا یه کسی خودش به یه مناسبتی چیز داره، یه منزلتی داره، یه وقت نه، برای خودش منزلتی قائل نیستن، برای اطرافیانش قائلن. مثلا پیامبر عزیز ما که رحمت خدا بر او باد، موقعی که مبعوث شدن، پدر بزرگ بزرگوارشون جناب عبدالمطلب سلام الله علیه بزانتی داشت، بعدش جناب ابو طالب سلام الله علیه، و این خیلی مانع میشد که پیغمبر تعرض نکنن ها. اما چون قبلا هم عرض کردم متاسفانه ابو طالب یه گناه داره، اونم اینه که پدر امیرالمومنین علیه السلامه، انقدر به او ظلم کردن که رسما بعضی جا میگن، عرض کردم تابستون خدمتتون که این آیه که تو اگه بخوای هر کیو نکلا تحتی من احببت، هر کیو دلت بخواد میتونه هدایت بکنی، منظور کی بوده؟ ابو طالب بوده که لحظات آخر داشته میمرده، پیغمبر گفته ایمان بیار، گفته بده دیگه، حالا ابو جهل، ابو سفیان، ابو لهب و اینا هستن، من جلوی اینا ایمان بیارم، میگن ترسید برای قیامت، ایمان نیاورد. خدا پیغمبر میگه نگران نباش، هر کی بخواد. بعد استدلال های کشکی که میکنن، خاطرتون باشه تابستون 5 تا جواب دادی که دیگه ابتدایی ترین پیشا پا افتاده ترینش این بود که اگر ابو طالب علیه الصلاه کافر بود، در ایمان فاطمه بنت اسد که دیگه شک نداره او ایمان آورده، اگه شوهرش کافر باشه بلافاصله از هم جدا میشن. بعد جالبه برخی از تفاسیر اهل سنت که اینو گفتن، اون مفسر که اینو میگیم که البته مثلا اینا مثلا این که میگن اجماع اینجور نشده، میگه خواهی که اجماع نشده بچه تو تفسیرتون تکرار میکنید این حرفو، معلومش تکرار میکنه، چون این آقا گناهش اینه که پدر یک کسیه که پدر همه رو در برده، این از ابو طالب، اون از فاطمه بن، اون از عقیل، اون از جعفر طیار که امام سجاد علیه السلام تو شام وقتی میخواد بگه ما کیه، میگه جعفر طیار از ماست. این جعفر ذوالجناحین انقدر جایگاه داره، پس اصلا کاملا، یعنی اگه جعفر طیار برادر امیرالمومنین نبود، خدا میدونه چه جایگاهی داشت در تاریخ اسلام و تاریخ شیعه. اینم مخفوله، همه اینا گیرشون اینه، دوروریای امیرالمومنینه دیگه. شما به کسی انتساب دارید که بخری کار بدی کرده دیگه، هی شمشیر کشید و هی کشته و هی فلان کرده و کوتاه هم نیمده، حل مذاکره نبودی، بودیم آقا چهار کلمه حرف بزنیم، یه قدم شما یه قدم ما، او همی که من میگم، بودیم حالا این لباسه رو ما پوشیدیم دیگه در نیریم، گفت نه باید به دست پیغمبر داده بشه، بودیم حالا چه فرقی ببینیم، بگید فقط بگیم دست بزن به اینا، دست پیغمبر نه در بیاریم، پیغمبر باید برداره بده به شما، همین اخلاق تعامل نداری دیگه که همه گزینه رو میزلید. بعد میرم به پیغمبرم همینو میگم. پیغمبرم میگه انه لاخیشنون فی ذات الله. تو کار خدا علی با کسی شوخی نداره. قربون امیرالمؤمنین بشن که تو همه دوره ها دعب امیرالمؤمنینی فوش میخوره. تو همه دوره ها همیشه امیرالمؤمنینی رفتار کردن فوش میاره. مقتضیات رو نمیشناسی. حتی کار به جای میرسه مالکی که امیرالمؤمنین میگه مالک برای من مثل من بر پیامبره. عبارت امیرالمؤمنین مالک برای من مثل علی برای پیغمبره. مالک هم وقتی جوره رو حضرت میفرسته میخواد بفرسته شام، مالک میگه این به درد نمیخوره. حضرت میگن همین بره. میره، خب میدونه که یه مدتی چیز رو جوره رو نگه میداره، چیز معاویه کشش میده که جواب نمیده، که بالاخره با علی بیعت میکنه یا نمیکنه. سپاهش رو تجهیز میکنه، 80-90 هزار نفر سپاه تجهیز میکنه برای جنگ صفین. بعد میگه بیعت نمیکنم برو، ولی تو این فرصت سپاهش رو آماده میکنه. جلوی حرکت آنی امیرالمومنین رو چی میگه؟ چون حضرت اگه اینو بیعت میکنه بلافاصله حمله میکنه، اونم آماده نبود. سپاه آماده میکنه، بعد اینو میفرسته، 3-4 مسری اینو گرم میکنه، برمیگرده و بعد این بعضیات میگه کار معاویه گفت بیعت نمیکنن. بعدم تو این مدت اینا میفهمن که سپاه آماده شه. مالک به امیرالمومنین، حالا این عبارت چیه؟ مثلا اینجوری میگه نگفتم اینو نفرست. مالک همیشه در به امیرالمومنین نزدیکترین آدما رو یه جوری شاکی میکنه. خیلی یعنی من احساس میکنم ما کنار امیرالمومنین بودیم چی میشه؟ جایی میگفتیم آه دست شما، یعنی دیگه خوب خوبش این بود. اگه نمیگفتیم بارو بابا تا با تو باشیم تا 1000 سال دیگه کار سر نمیگیره. سخته، ولایت وزیری خیلی سخته. برای این دیگه میگم با مودت شروع کنیم تا انشاءالله به ولایت بعد اون وقت وقتی انسان احساس کرد مولا علیه یک کیفی میکنه. ما ولی داریم بیسا نیستیم و خیالمون راحته که ولی ما رو اون ولی الله که ولی الله العظم حفظ میکنه. اون ولی الله العظم رو کی حفظ میکنه؟ خدای حفظ میکنه که هم ولایت داره هم ولایت. هنالک الولایت لله الحق. حالا اینکه ولایت بحثش چیه؟ انشاءالله باشه در سوره مربوط.